اصلا بعد بحث سر اون امضا یا عدم الرد کاشف از امضا درست شد؟ برهانش بود.
یا بازگشت اگر
که بگیم که باید ادعا کار نداره، برهانش بود. شما اگر این عقل قطعی نیه، حجت ذاتیه، بس پشتش برهان باید باشه. اون برهان رو شما بود.
اگر ما باید بگیم که عقل قطعیه، نظری بازگشتش به عقل عملیه و تو عقل عملی هم
برعکس عملی رو میگن نظری، نظری ها کسی نمیگه عملی که
بگیم که این بازگشتش به عقله
عد که باز عملیه دوباره تو باید درش کردنی به برهان عد سوریه. ببین اگر اون عالم عالم به واقع بود حرف شما درست بود، یعنی قرض من رستم به واقع، این هم واقع را میداند، پس باید به این چی کار کنم؟ بگو قرض
من رستم به واقع نیست، قرض من رستم به اون خودتون منجزه.
خب این احال حالا وقتی که تعارض میکنه دوتا عالم از کجا این بر تو منجزه؟ سوال این از کجا؟ ولی مفصل این بحث اگه خواستید زیل اجتهاد و تقلید معمولا بحث میکنم. تو اجتهاد و تقلید وقتی رجوع جهال به عالمو میگن، بعد این بحث میشه که این عقلاییست یا عقلیست، بعد اگر عقلاییست امضاش تا چه حده و معمولا اونجا بحث میکنم. بعضی گفتن عقله ولی عقل انسدادی، مثل آشمان مثل اینجوری میگن عقلی هست ولی در ظرف انسداد، عقل انفتاد نیدم کسی بگه عقلی انسدادی. چرا گفتن؟ عقلایی که مشهوره ما هم همینو میگیم، چیزهای دیگه هم گفته شده.
شما چرا محدودش
میگه؟ امضاش محدوده، امضاش اونجاست، سیره خودش اهمه. شعار سیره رو که امضا نکرده کدوم رو باید گفته ارجع الجاهل الی العالم مطلقا؟ قدر متیقن یعنی اجمال داره، سیر دلیل لبیه، لسان که نداره. وقتی که لسان نداشت شما باید اکتفا کنید هر جا اجمال پیدا به قدر متیقنش، قدرش فقه. ما در خارج از فقه احراز نشد برامون که در امور شرعیه در مرعا و منظر معصوم جاهلین اون رشته و عالمین اون رشته مراجعه کنن و بعد معصوم هم رد این نکرده باشه با اینکه شرایط رد بوده.
امور غیر شرعیه،
نه شرعیه،
در امور شرعیه که امضا شده،
غیر شرعیه که شارع وظیفه‌ای نداره، نه تو فقهش امضا شده.
مقصود شرعیه غیر شرعیه
خواهم سن رجا شما برای استنباط برای
شرعی که
دیگه، یعنی با واسطه دیگه، شما لغت و رجال رو اینا میخوای استنباط کنید. مثلا مجتهدی که جاهل به لغته رجوع کنه یا کسی که عالم به لغته، نه اهل لسانه ها، عالم به لغته، بعد قول او را در معنای لغت برای خود حجت قرار بده ولو اطمینان آورم بگو نباشه، این ثابت نشد تو لغت تو رجال
که باشه باشه.
این مبنا رو ما قبول نداریم. حتی اونا میگن ارتکاز شاره چه وظیفه داره ارتکاز شما رو درست کنه؟ الان شما تو میپذیرن تا همینه شهید صدر که قائله، قائله که در سیره ارتکازش باشه کافی، فعل لازم نیست. بعد چون ارتکاز همه اینا جاهل و عالمه دیگه، این ارتکاز هم بوده یه موردو که امام تایید کرده، یعنی ارتکاز قبوله. نه اینجوری میگه بذار این ارتکاز که قبول شد تو لغت هم همین کارو میکنن، تو رجال هم همین کارو میکنن، همین مبنای رجوع به خود را میاد. منتها ما مبنای تو اصول اشکال داریم، علتش اینه که سیره چجوری عدم و رد کاشف از امضا میشد. ما چجوری چی گفتیم؟ گفتیم به خاطر اینکه اگر این منکر بود بر معصوم نهی از منکر لازم بود. خب اگر ارتکاز یه نفر اشکال داره، آیا بر شما لازمه جلوی ارتکازشو بگیری؟
شاید
که بیان
بپرسن چی؟
ارواز جهر میشه؟ حالا که نپرسیدن تو این مثال، اما اون پرسش هم میگم
اون تیکی دوم روایت مونزه
بکن
که این کامل شد،
میگم آنه میگم اونا میگن که ارتکازش باشه کافیه و چون این ارتکاز بوده پس بنابراین امام هم که من نکرده از این ارتکاز حجتی. سرش هم اینه که اونا اعتبار سیره رو اینجوری میگیرن، میگن اگر یک چیزی در متشرع باشه از کی گرفتن؟ رئیس الشریعه. پس اگر رجوع جهل به عالمو داشته، از خود رئیس الشریعه گرفتن و از او یاد گرفتن و رئیس الشریعه با این موافق. ما هم اونو قبول نداریم، هم این که اونی که ما از کجا گرفتیم، ما از اون که نهی لازمه، درسته؟ ما عرضمون اینه، نه تنها ارتکاز که حتی سوالم بکنن بر امام لازم نیست لزومن جواب بده. روایت حسن بن علی بن وشا از امام رضا و حقا علینا ان نسالکو، آیا وظیفه ماست که از شما سوال کنیم؟ قال نه. خب بله، وظیفه تونه که از ما سوال کنیم. و حقا علیکم ان تجیبونا، وظیفه شماست که به ما بگی جواب. قال الله ان شئنا عجبنا و ان شئنا امسکنا. اونی که وظیفه امامه اتمام حجت، همین. بنابراین شما اگر از طریق دیگری سلام علیکم ولو احتیاط میتونستی به حجت برسی، امام موظف نیست مخالفت چیز کنه، رد کنه. تا این هم روی حساب معلومه که دیگه ارتکاز تنها رو کافی نمیدانیم، باید فعلش باشه. فعلش تو فقه هست.
یه اطلاقی از این روایت گرفتیم و به نفعتون استفاده کردیم. اون گروهی که با این روایت برخورد میکنن، این روایت رو مثل همین بیانی میبینن که شاره داره. شاره چرا همه احکام رو به شما نگفته؟ اصلا مصلحتی و مفسده ای در نگفتن برخی از احکام برای شما بوده که حالا
یا این ورش شاید احراز نکده وجود مصلحتش برای شما.
از کجا شما اینو میدونید؟
نه شما باید اثبات کنید.
بزرگتره
شیخنا، از
یعنی موضوعش بیشتره. شما یه روایت غیر از این روایت برای من بگید. شما هم یه روایت تماسو کردید؟
نه این یکی اصلیشه، چون این سندش همه چیش درسته، دیگه خدشه نداره و الا فقط این نیست. بقیه رو میخوام بگم بعد سر سعدش دعوا
قرینه لیستر میارم. وقتی شما روایات حضرات معصومین در جزئی ترین موارد گهگاه خودشون وارد شدن، بعد همچی امام میتونه بیاد بگه
بحث سر ورود نیست، بحث سر وظیفه است. تفضل هم سر جاش هست.
نداره وظیفه باشه شما هست.
نه از کجا میگی
که معصوم داشته نمیتونید این
بحث رو؟ نه وظیفه احراز نمیشه، تفضله. مریض بوده، امام اومده در طب کمکش کرده. شما نداریم
که روایت داریم تفضلا وارد شده. صد
نشم بی وظیفش بوده گوش بدید.
نه چند تا دارید؟ نه این همه روایت دارید در جزئیات وارد شده.
آبا کدام جزئی؟ جزئیایی که اتمام حجت وظیفه بوده، اونایی که نبوده تفضل بوده،
اونایی که نبوده چند تا دونست.
من نشی بردم.
نه راجب تراشیدن مو و ریش و حمام رفتن شما اینا تفضل بوده. خدا
اتمام حجته. نه اینا وظیفه است، شون حکم شرعیه. من از کجا بدانم چی افضل است؟ علم غیب دارم؟ خب بیان این استناد شاره بکنه.
تفضلیش کجا میشه؟
تفضلیش مثل طب مریض میشه، میاد خدمت مریض، امام نگاهش میکنه میگه برو علیک به طبیب، برو فلان در چیزو بخور.
خب ما
اینا تفضل
درست. ما بحث سیره رو که کاری به این روایت های تفضلی نداریم، میخوام سیره رو اثبات کنیم که حکم شرعی ازش
داره. خوناش لغ نکن، اولیش بگیر تا برسیم به آخری. بحث سر این بود که امام چقدر موظفه. ما گفتیم اون مقدار که امام موظفه اتمام حجته. بحث سر این در نتیجه اگر ارتکاز شما غلط بود ولی بر اساس اون ارتکاز غلط کاری انجام نداده بودی، امام موظف به اصلاح این نیست. عرض من حتی مثال زمین که بالاتر از ارتکاز، حتی سوالم بکنی اگر اتمام حجت از طریق دیگری بگو شده باشه، امام موظف به جواب نیست. سوال که بالاتر از ارتکاز دیگه، اتمام حجت. این حرف ماست و روی این حساب این که ارتکازش در عصر معصوم بوده باشد، این به نظر ما کافی نیست. درست شد تا اینجا؟ طرف مقابل ما میگه نه ارتکاز این ماه مشهور، مشهور هم ماهیم اتفاقا اینجا یه دفعه شما فضا رو برمیگرد، مشهور هم همین رو میگه. چرا؟ حالا قانع بشی یا نشی جاش تو اصوله، بحث سیره باید اونجا بحث بشی. آره آدم خب خدا باید هدایت کنه، من نادرد هر سقدر که هدایت کار خداست، ما باید اونچه که فهمیدیم بگیم. اما حالا اجمالا میگم تفسیرش باید تو اصول زیر بحث سیره بحث میشه. بنابراین ارتکاز هم این حرف ماست. طرف مقابل برمیگرده میگه نه این روایات مال بحثای مثل تقیه و امثالهمه، یعنی مصلحت در نگفتن بوده. حملش میکنه برای این که مصلحت در نگفتن بوده، این هم دلیل میخواد. یا باید اثبات کنه مقدمات حکمت تمام بگو نیست تو این روایت، اینو باید اثبات کنه دیگه. و الا وجهی نداره اینها. و اونها البته برای اینکه اثبات کنم مادرت حرکت تمام نیست، راههایی رفتن، ما اون راه ها رو جواب دادیم براشون. این هم از این. اما اینی که شما الان اومدی گفتی اینو اونا نمیگن که بحث عدد و کشتی وسط، چون اون تعدادی که تفضل میشه تعدادش ما نشمردیم، ولی تعدادشون کمتر از مواردی که وظیفه میشه، چند تا کمتره نمیدونم، ولی فاصله زیاده. اینو برای این به شما گفتم که هر جا امام تو هر موردی در هر روایتی نظر داد، معناش این نیست که وظیفش بوده که بگو نظر بده، تفضلی کرده، میدانسته. مثل کسی کارش تلاسازیست، تلافروشیست، خب حالا یه کسی هم سفالگری میکنه، درست شد؟ اما این سفال بلده، بعد میبینه این سفالش داره خراب میکنه، میره کمکش میکنه، یه سفالی واسهش درست میکنه، یا یه کسی دنبال یه سفال میگه یه سفال خوشگلی میدستش، اما موظف به کار سفال بگو نیست. ما هر جا امام ورود کرد که وظیفه نیست، اونا هم اینو نگفتن، حرفی که اونا با ما اونجا میزنن برمیگره به معنای اون روایت که در قدم اول درست گفتی، ولی اتفاقا حرف ما تو روایت مطابق هست، ما به اطلاعش تمسک میکنیم. اونها باید مقدمات حکمت را بگو تخریب کنن، و بعد خواستن تخریب کنن از بحث مقام بیان وارد شدن، و حالا دیگه اون بحثش طولانی میشه، زیرش اینجوری این تیکر نگفتن. حالا اگر این بحث اونجوریست و این بحث هم به اصول برمیگره دیگه، بعد زیده اون بحث باید ما بیشتری اونا کمتر، اینجوریست که مشهور اونوری باشن ما مقابله شدن توی بحث سیره، اینکه ارتکاز کافی نیست این مشهوره، ولی خب اونا هم هست. پس جنبندی این سالی که پرسیدن، این بحث رجوع جاهل به عالم یا رجوع به اهل خبره از کجای اصول در میاد؟ این ذیل بحث اجتهاد و تقلید راجع به این سیره بحث میشه، اونجا بحث میشه که این سیره علا نحو الاطلاق امضا شده یا مقیدن و محدود امضا شده. مشهور معتقدن محدود امضا شده، چون محدود امضا شده دیگه در همه موارد قابل استفاده نیست، ولی هستن فقهایی که به امضا علا نحو الاطلاق قائلن، یا اصلا میگن این بحث سیره نیست، حکم حقل در ظرف انسداد. وقتی اینطوری بگن، بعد در هر جای دیگه که اون ظرف انسداد پدید بیاد یا خدمت شما عرض شود اون سیره ارتکاز استد بکنید و جاری میکنه. ما اگر این رو قائل شدید به رجال لغت و امثال هم که بسید کارتون خیلی راحت میشه، چون رجوعتون به رجالی از باب رجوع به اهل خبره میشه، بعد تو رجوع به اهل خبره انحسن بودن دیگه لازم نیست، بنابراین از دم میتونید استفاده کنید دیگه، بگیرن این از کجا گفته، کتاب گفته، سماع بوده، اجتهاد بوده، درسته؟ اینا رو دیگه ندارید. هر جمع که اختلاف کردن مثل همه موارد رجوع جاهل به عالم، در موارد اختلاف رجوع به اعلم میشه، اینجا هم یک اعلمی تو رجالیین درست میکنید که مشهور معتقدن نجاشیست، با اون بیانی که دیروز گفتن تو تعارض هم به قول نجاشی مراجعه میکنید و خلاص، اون وقت کار خیلی راحت میشه. یعنی شما در همین حد که کتب رجال رو بفهمید و بتونید اینها رو اجرا کنید دیگه کارتون با رجال تمام میشه، بتونید به سراغ استنباط. این قصه شما میشه
برای
انتخاب ازواج،
مثلا
مثل
نجاشی
اعلمش رو
با میتونیم مراجعه بکنیم،
نه دیگه اعلم، نه دیگه اعلم رو نمیتونی داره، باید یا همون راه های اعلم تو فقه دیگه، یا باید خودت با اینا معنوس باشی که بتوانی عالم را احراز کنی، یا دو عادل شهادت بدن فلانی عالم است که حتی معارض نشه، یا اگر خبر باید عدلش اطلاع داشته شده به نظر مداره با اخبار هم حسن یه نفر هم عالمیت اثبات میشه، یا قرائنی زمین بشه که از مجموع اطمینان به دست بیاره که اون وجوه قرائنی هم که من منجر به اطمینان شده نزد این قوم جلسه پیش گفتیم، مثل اینکه متمرکز بودن نجاشی در رجال، درسته؟ مقبول بودن نجاشی در کل، چندین بار تکرار کردن نجاشی نسبت به فهرست و پخش نشدن، آشنایی و مهارت نجاشی در مکاتب مختلف رجالی، اینا مجموعاً قرائنی بود که به اصطلاح اونجا دارن برای این بحث. نجاشی خودش کوفی است، استادای کوفه رو دیده، درس ابن غزالی رفته، مکتب ابن غزالی رو میشناسه، درس شیخ مفید رفته، مکتب بغدادی رو میشناسه، در همه این مکاتب اون رو به عنوان استاد میشناسن. دقت میکنید میشناسن و اینا وجوهی است که میارن برای عزبتیت نجاشی. اگر از این وجوه اطمینان پیدا کنید نجاشی میشه عزبت اندت تعارض بود نجاشی. بله دیگه. بله البته این بحث مهمه، منتها جاش خلاصه اصوله نه اینجا، حالا چون پرسیده به بحث اون مربوط میشه درس دادم، حالا جاش اصوله. اما اگه خواستید آدرس کتابی پیدا کنید، کتاب اجتهاد و تقلید در فقه، چون واقعا سیره جا نداره تو اصول، هر کی یه جا بسته زین بحث رجوع جاهل به عالم، امام اجتهاد و تقلید داره بحث کرده، آیه خویی بحث کرده، آیه عراقی بحث کرده، افراد مختلف بحثش اونجا هست، میتونید اونجا رو ببینید مفصل. مثلا هاشمام دوسنا میگن عقل انسدادی، همین رجوع جاهل به عالم میگن عقلی انسدادی. خب یه صلوات یه فسی
اللهم صل على محمد.
خب عرض شد که ببینید تا کجا اومدیم. بعد از اینکه رجال رو معنا کردیم و فرقش رو با خدمت شما عرض شد تراجم و فهرست و فهرست توضیح دادیم و همینطور با درایه و تاریخ، حالا اصلشون تراجم و فهرس، و مشخص کردیم که ما با بعضی از جاها با فهرس هم کار میکنیم، با تراجم ها هم به طور منوش کار میکنیم، اون جایی که راوی ما مؤثر بوده حتی بعضی از تاریخ اونها هم استفاده میکنیم. بعد اومدیم سراغ نیاز به علم رجال. نیاز به علم رجال هم مشخصا گفتیم، هم از طریق ادله عربه، هم از بحث تعارض روایات، هم از بحث وجود عامی و بحث‌های شناخت طبیعه، چون روایات رو می‌خوایم بشناسیم، مرجعات صفاتی باب تعارض، علم اجمالی و اخبار مجعوله و بحث سیره متشرعه و علما در طول اینها رو عرض کردیم. بعد از اون بر ادله ممکنی رو هم گفتیم. بعد که این تمام شد وارد بحث های مبنای و اصلی می شود، که یکی این بحث مبنای رجوع به علم رجال بود، گفتیم پنج مبناست، اینا ریشه در مبانی و اصولی البته داره، الان هم سر یکی صحبت بود همین سال و جواب ها، مبنای شهادت، مبنای خبر واحد، بنابراین که اخبار موضوعات رو هم شامل بشه، مبنای انضمام فرآیند اطمینان آور، مبنای انصداد و مبنای رجوع به اهل خبره. و توضیح هم دادیم که هر کدوم اینا در نتیجه چه تفاوت هایی با هم پیدا می کنند. مثلا رجوع به اهل خبره یا انصداد یا حصول قرائن اطمینان آور نیازی به احراز عن حسن ندارن، اما مبنای شهادت و خبر واحد عن حسن بودن رو میخواد. در مبنای شهادت تعدد لازم نیست، تو مبانی دیگه تعدد لازم نیست، اینها رو هم اشاره کرد. این یه بحث مبنای مهم. بعد یه مبنای دیگه هم که بحث کردیم بحث عزبتیت نجاشی بود، جلسه پیش بحث کردیم، اما تو سوال جواب دوباره یه اشاره شد که بعضی از طریق قرائنی مثل همین اختصاصش و مکاتب مختلف مداشتنش و تسلطش بر مکاتب مختلف رجالی، منحصر بودنش در رجال، مقبول بودن و مرضی بودن این در قوم و اینجور چیزها به عزبتیت نجاشی قائل بود. این هم یه مبنا بود. بله از این سیتومت کنه عزبتیت بله
کشف
درد خودش یه مبنا عزبتیت خودش یه مبنا بله کشف درد که این بود که بعد اومدیم کتاب های رجال رو شروع کردیم معرفی کردن، رجالی که باید باشون کار کنیم، که البته در سیر کاملش شما خودتون باید دعوه نویسندگان رو با کار کردن با این متون به دست بیارید، اما اون دعوه ظهور سازی بکنید، ولی حالا برای کار اون پیش بره اینها رو یکی یکی معرفی کردیم. طبقات برقی که معروف است به رجال برقی که با حال شدیم مال احمد ابن محمد خالد برقی است که اسم طبقات میپردازه، رساله ابی غالب زراری که خاندان زراره را البته نسلن در نسل، خاندان آل عین را نسلن در نسل بیان میکنه، حتی مثلا حسن جهمینان که از نوادگان همون تیر و طایفت اینها رو هم بحث میکنه. بعد اومدیم سراغ رجال کشی یا کشی. آره. و بعد گفتیم را اون کتاب اختیار معرفت رجال شیخ طوسی که از اون در دست ماست و به سبک و شیوه مکتب رجالی که روششون استفاده از روایات و تو کم اختیار و معرفت رجال گفتم هزار و چقدر روایت داره تو؟
151
و 151 روایت به اصطلاح استفاده کرده برای مرد و زن. امتیاز این روش و ضعف این روش اشاره کردیم. ضعف کردیم باید دقت بکنید دیگه، اون مبانی شما توی راویان قبلی تاثیرگذار میشه در داوری شما راجع به راوی بعدی و لذا نباید اشتباه کنید تا کشی میاره شما هم بپذیرید. باید شما مبانی راجع به اون راوی چیه دقت میکنید. این بود. بعد از کشی اومدیم به ترتیب زمانی سراغ فهرس یا فهرس شیخ، این رو هم معرفی کردیم، امتیاز مهمی که داره در بحث مشیخه. بعد و پیدا کردن سندهای جدید. بعد رفتیم سراغ فهرس نجاشی که اونم باز به رجال معروفه، اون رو هم توضیح دادیم. حالا میرسیم به رجال شیخ طوسی. رجال شیخ طوسی متأخر است قطعاً از فهرس شیخ طوسی، چون اون جلسه هم گفتم 21 مورد حالا جلسه با کامپیوتر گشتی در رجال شیخ طوسی از فهرس شیخ خودش نقل میکنه، میگه زن 19 تا ذکرنا حافل فهرسته، دو تا ذکرنا حافل فهرسته با کامل میتونی دست بود. این 21 مورد نشون میده فهرس قبل از رجال. این که چرا رجال شیخ طوسی نوشته شده مثل همون کتابای قبلی که از مقدمش استفاده میکردیم و خود اون مقدمه خیلی کمک میکنه برای اینکه ما غایت و غرض نویسنده را و دعو او را در این کتاب بفهمیم، اینجا هم از مقدمه رجال استفاده میکنیم. یه قسمت رو میخونم، خوب دقت کنیم. این کتاب را در جواب سخنان مکرر شیخ فاضل نوشتم. شیخ فاضلی که معلوم نیست کیست ولی یحتمل شیخ مفید باشه، زیرا شیخ فاضل میگفت ما کتاب رجالی که در آن اسامی راویانی که از رسول خدا تا امام زمان روایت کردند و کسانی که پس از زمان ائمه هستند یا معاصر با آنها هستند ولی از آنان روایت نکردند، مستقیم روایت نکردند با واسطه روایت کردند، که همه آنها را جمع شده باشد نداریم و دوست داشت که چنین کاری بکنه. خود شیخ خودم میگه یه ما لازمه همچین کاری بکنیم. خودش تو جای مختلف بحث رجالی داره شیخ مفیدا، مثلا میاد میگه فلانی ثقه است فلانی ضعیف اینطوری داره، ولی یه کتاب جامع رجالی نداره. مثلا تو اون کتاب خصائص ادبیه اونجا به مناسبت خیلی جامع رجالی نمیگه ولی کامل داره. میگه من این کتاب را بر این اساس نوشتم. یک هنری که شیخ انجام میده اسامی راویان را بر اساس حروف الفبا مرتب کرده با جستجو آسان باشه که کسی میخواد راوی رو پیدا کنه. حالا جالب اینه حرف اولش رو الفباه، از حرف دوم به بعد دیگه رو الفبا نیست. یعنی شما مثلا وقتی یه راوی بگی محمد السلام، بعد باب المیم رو کامل ببینید، حرف اول رو الفبا مرتب کرده ولی دوباره نیومده مثلا از حرف دوم به ترتیب الفبا مرتب کنه، هرچی اولش میم بوده اول تو میم. شما دیگه باب المیم رو از اول تا آخر باید کامل ببینید. اینجوریه خود کتاب. حالا یکی اسمش گفت دارالحدیث که چاپ کرد، من ندیدم، خودش اومده رو حروف بعدی هم الفبای مرتب کرده، ولی برای اصل کتابی که شیخ نوشته فقط حرف اولش الفبایی است. دقت کردید؟ ولی خود همین خیلی بوده، یعنی مثل که بعدم باشه اون رجالا بره کنار، حالا خودش هم میگه جستجو آسان باشه. در این کتاب نهایت کوشش خود را به قدر وسعت و به مقدار زمانی که در امکان برایم بود به کار گرفتم تا بتوانم جستجو کنم و نام کسی را از قلم نیندازم، ولی تعهد نمیدهم که نام تمام راویان را جمع کنم، زیرا تعداد راویان حدیث زیاد است و در شهرهای مختلف از شرق و غرب عالم پراکنده، ولی امیدوارم که تا میتوانم نام کسی از قلم نیفتد. میتوانم نام کسی از قلم بیفتم. حالا در ادامه میبینید توی کتاب ها رجال شیخ طوسی یه چیز فوق‌العاده است، بالای 6000 نفر اسم داره، یعنی دو تا فصل کرده کتابو. فصل اول کسانی که از امام معصوم مستقیم روایت دارن، حالا از غیر معصوم دارن ولی از امام مستقیم دارن، اونا رو آورده. 5920 نفر تقال کامپیوتر اونجا اسم. شما دید کتاب های قبلی اصلا تو این هلوش نبود، اصلا کتاب فهرست شیخ چند نفر نام داشت؟ 900 خورده، اما خورده شد 21 دوازده نجاشی چقدر داشت؟ 1262 تا. اینجا از 6000 رد میکنه، 5920 تا تو رد دست فصل اول داره، 508 تا تو فصل دوم داره، یعنی 6428 نفر اسم داره که از این جد با کتاب های رجالی که ما داریم اصلا قابل مقایسه نیست. میگه اونجا بعد میگه حالا من میگه چرا من نوشتم حرف شیخ فاضل درست بود. من در این موضوع کتابی که جامع نام تمام راویان باشد نیافتم. کتاب های رجالی زیاد بوده، گفتم آقا بزرگ تهرانی از فقط حسن ابن محبوب، واسه حسن ابن محبوب اولین رجالی ما نیست، عبیدالله ابن ابی رافع اولی، حسن محبوب دفعه 225، از حسن ابن محبوب تا شیخ صدوق با 100 تا بالای 100 تا کتاب رجالی رو پیدا کرده و نام برده که اینا اسامیشون هست، مثل رجال ابن عقده، رجال فضل شازان و غیره. ولی شیخ چی میگه؟ یک کتابی که جامع باشد نیافت. کتاب های مختصر و مفیدی هستن ولی جامعیت ندارن. شاید کتاب رجال احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده متوفای 333، ابن عقده متوفای 333، از رجالین قم بوده، جز مکتب قمی ها بوده، خیلی هم سختگیر بوده و اون کتاب رجال داشته. میگه شاید این کتاب بهترین کتاب باشه و در مورد راویان امام صادق جامع است، قسمت راویان امام صادق رو کامل نوشته خب، ولی در مورد راویان سایر ائمه کامل نیست. حالا ما خود رجال نوده هم نیست دار، ما راجع به رجال نوده به واسطه اینا داریم توضیح میدیم، مثلا از اینا میفهم که چجوری بوده. دقت کردیم؟ خب تمام افرادی که او در کتابش ضبط کرده من آوردم و افراد دیگری که در کتاب او نیست هم اضافه کردن، اینا باعث شد که اون کتابا بگیم کنار رفت و بعد تک نسخه شد، بعد تو کتاب سوزی ها نابود شد، چون وقتی این اومد دیدم هرچی تو اونا هست اینم هست، واسه این پیدا کردنش هم راحت تره، غلط و اشتباهش هم کمتره و پر همین رو استفاده میکنیم. مثل هم که سیدی اومده، خیلی از ما دیگه کتاب های روایی رو اصلا نمیخریم یا نمیگیم تو خواهیم، چون با سیدی میدیم راحت تر تیر انجام دیگه. از خداوند مدد میگیرم، نام راویان را از عصر پیامبر شروع میکنم و تا زمان 11 معصوم ادامه خواهم داد. اینطوری طبقه هم به دست میاد که شما طبقه راوی رو هم میتونید پیدا کنید. فصل اول که میاد تا امام حسن عسکری به همین ترتیب 5920 نفر رو نام میبره. بعد میاد فصل دوم راجع به کسانی که مستقیم از معصوم روایت ندارن ولی تو سند روایت شیعه هستن، 508 نفرن اون طرف نام میبره، مجمع 6428 تا اسم. تا اینجا معلومه؟ چرا؟ اونایی که از تو هر مثلا اصحاب امام صادق باب المیم، امام صادق باب الجیم، هر کدوم از امام ها جداست، بعد تو هر کدوم باب، اون تا باب فقط حرف اوله کن چیز داره، حرف ها بعدی رو مرتب داره.
یعنی مستقیم نیستن، یعنی مثلا همون نفر اول که مستقیم از امام نقل میکنه نیست؟
آره همون نفر اول نیست. آره
اینقدر کم هم نسبت به نفر اول
یه ذره دوزشورده. همین مسئله اینه که دقیقا چی کار کرده. به نظر میرسه اومده اول اونایی که مستقیم از خود امام روایت داشتن اینا رو تو فصل اول آورده، حالا طبیعتا اینا غیر مستقیم هم دارن، مثلا فضل ابن شازان مستقیم از امام هادی روایت داره، از امام رضا داره، ببخشید از امام رضا روایت داره، اما با واسطه از امام رضا داره، از امام هادی هم داره، بله از هر دو داره. اینو تو باب اول روایت با واسطه هم داره، اما دیگه چون تو فصل اول معرفیش کرده تو فصل دوم دیگه ازش اسمی نیاورده، چون تکراری میشده دیگه. این شده که فصل اول شده 5920 نفر. کلا
یه دینه ما باید این غیر مستقیم خیلی بیشتره.
آخه نه مسئله اینه که نه خیلی طلبات
تکرار میشن تا برسه.
باشه در نفع کسی رو که در معرفی داریم. این اول اومده اونایی که مستقیم از امام نقل روایت میکنن تو فصل اول آورده. خب بعد دیگه تو فصل درست اینا غیر مستقیم هم داشتن. خود دیگه تو فصل دوم اینا رو تکرار بگو نکرد. بحث هم گذاشته برای اونایی که فقط غیر مستقیم نقل کردن. این به نظر ما بهترین نظر راجع به این که این چیکار کنه، ولی باز نقضایی داره. مثلا عرض میکنم ابراهیم ابن حراسه این رو در اصحاب امام صادق به عنوان شما آورده، به عنوان شماره 70. این اگه اصحاب امام صادق نگاه کنی الان شماره زدن نفر 70 ابراهیم ابن حراسه. بعد تو اونایی هم که مستقیم از امام روایت نیاوردن شماره 80 دوباره اسم این اومده. دقت کردید؟ این یک
تشابه اسمی هم که نیست.
نه نیست. ابو یحیی جرجانی، ابو یحیی جرجانی تو اصحاب امام هادی شماره 11. اصحاب هادی رو نگاه کنید شماره 11 ابو یحیی جرجانی. بعد تو فصل دوم که من لم یرون هم هست شماره 107 دوباره همین ابو یحیی جرجانی تکرار شده. ظاهرا هم یه نفر احمد ابن عمر، احمد ابن عمر یه بار تو اصحاب امام رضا شماره 19 و تو من لم یرون هم شماره 51 اسمش اومده. درست شد؟ یکی دیگه ابراهیم ابن محمد اشعری این رو تو اصحاب امام کاظم و امام رضا ذکر کرده، بعد تو من لم یرون هم شماره 77 دوباره اسمشو آورده. اینه که مشکل شده که این چیکار میخواسته بود. به نظر میاد 6428 تا اسم دیگه. حالا تو 6428 تا اسم حالا یه 10 تا 15 تا اینجوری پیدا کردن تازه ممکنه که مثلا شیخ چون رجال نیمه کاره فوت کرده، تمام نشده کتابات شیخ فوت کرده، شیخ احتمال میده که اینا مثلا دو نفر باشن دو جا نوشته تا بعد اگه مثلا براش احراز شد که مثلا دو نفرن مشکل پیش اگه احراز شد یکی حذف کنه، کتاب نیمه کار شده. بگیم این موارد اشتباه کرده، این به نظر منطقی تره چون تعدادشون اونقدر نیست. این تو کل 6400 تا حالا یه چند تا اینطوری پیش میاد نیست. اون رجال شیخ هم کار گروهی نبوده، مثل بهار الانوار نبوده، اون خودش تنها کار کرده. فردای قیامت قدیما میگفتن میزان اعمال امیرالمومنین، کار ما خراب. بعد الان میگیم امیرالمومنین که اون خرابه که هیچ، اون که سر جاش. اما اگر اینها رو هم بیارن بذارن میزان اعمال بگن آقا تو طلبه تو آخون شیخ طوسی هم آخون، حالا شما با شیخ طوسی بذارن تو آخون، ما هم که سیدیم بگن آقا سید مرتضی سید، تو هم سید، بیا بشینیم حساب کنیم ببینیم بالاخره اون 40 سال مثلا تو علوم اسلامی 50 سال کار کرد، تو هم مثلا آقا موقعی 50 سال ببینیم تو چه کردیم اون چه کردیم. بازم اوضاع خیلی خراب. ببین یه نفر چقدر کار کرده، اومده اون مشیخه و کارهای حسابی اومده، ده مشیخه نداره، مشیخه چیز نوشته، فهرست خوب نداریم، فهرست اول رو نوشته، درسته؟ نجاشی بعدش نوشته، اومده یه رجال کامل نداریم، رجال رو نوشته، اومده توی اصول دیده اصول مرتب منظم نداره، این عده رو نوشته، تو فقه اون کتابا رو داره، توی بحثای شیعه و سنی که میگفتن فقهای شیعه فتواشون مستدر نیست الخلاف نمیشه، حالا تو تهذیب و استفسار هم میگیم همه هم یه نفر شورشه در آمون
دازم.
نه اگر بود میگفتن، چون ببینید لجنه اصلا اینطوره، شما اگر توی گروهی کسی مثلا زنی الان آقای خویی تو موجم رجایت لجنه داشته، الان هر کی پا میشه میگه من تو لجنه بودم، چون افتخاره دیگه. شما اگر با یه آدم بزرگی کار بکنی این افتخاره که بگیم من با اون کار کردم. غیر از اینه این آدمای بهار هم اینطوره. بهار هم خیلی هم گفتن ما بودیم، خیلی هی هم میگن ما اونجا مهم بودیم، میگن من فلان کار کردم، فلان جاشو من گفتم. یا تو همین حواشی رسال هست دیگه، بعضی جا که نسخه قدیم خط خورده یه عبارت جدید اومده، میدیم محشین دعوا کردن، این گفته من گفتم عوض شده، میگه تو نگفتی من گفتم، شیخ نظر من بود. اینا چیزایی نیست که پنهان بمونه، چون دایی نداره بر عدم پنهان. تو هم دایی بدید که زیادی بگه، میدونی چی میگم؟ دایی نداره که پنهان کنن نگن. اگر شیخ تو این کتاب ها نوش نداشت مطمئن باشید، چون مثلا شیخ بعد از فوتش خیلی اعتبار داشت تا 130-140 سال، اون تا زمان ابن ادریس کسی جرأت چیز نداشت. مثلا محلل به این معنی که ابن ادریس میگه قبول نداشت، ولی زعامت داشت، همه میگفتن، کما اینکه جایمیه میگفتن. خب مسافرت رفته دعوا شده که تو همراهش بودی یا نبودی، و این هر که مثلا این میگه من با شیخ بودم مثلا در فلان مزار، میگه تو نبودی، بی خود بودی. این رو مایه افتخار داره. اگر اینا لجنه بود 100% مطمئن باشید میگفتن، بیش از اینها هم میگفتن. اینجا دای جلیات رو میگفتم اون موقع، اون دای اینجا میاد. البته یقین نیست، ولی اطمینان و غلایی حجت هم. حالا ای ها این کار رو کرده خلاصه، به جای این فکر ها باید یه فکری واسه خود رو بگذاریم.
یه نظرم
دونه
در خوب
این شرف ما باشه؟ بله یه نظر، اصلا خیلیش نظر نداره. حالا الان میگم نظر نداره، اسم اطلاعات مشترک نمیشه. خلاصه این مشکل هست. آیه خویی هم این رو داره، اگه خواستید معجم رجال حدیث رو نگاه کنید، این مثلا رو مطرح کرده. بعد میگه سه جور توجیه کردن که چطور شده که شیخ مثلا این رو دوبار گفته، سه تا توجیه رو نقد کرده، آخر سر خوش هم میگه ما اشتباه شده، این اشتباه شده، این 6400 تا اسمه. حالا تو 6400 خورده اسم یه تعدادی هم اینطوری ممکنه پیش بیاد، مثل این هایی که بخواه خود ما هم با کامپیوتر و اتفاقی رو پیدا کردیم، و اینا یه جوری راحت نمون پیدا کردن اینا تو 6400. مثلا که کتاب هم نیمه کاره است و به پایان نرسته. اگر کسی خواست معجم رجال حدیث جلد اول صفحه 97 سه تا توجیه رو که کردن. مشکل چی بود؟ تو این دو تا فصلی که کتاب داره تو مقدمه گفته فصل اول کیا رو میارن؟ اونایی که مستقیم روایت دارن. راه غیر مستقیم ممکن داشته باشن اما اونایی که مستقیم دارن اینجا میارن. فصل دوم گفته اونایی رو میارن که مستقیم روایت ندارن. خب این بوده. حالا یه سری افراد اینجا مشترک شدن، این چطور شده؟ سه توجیه شده و به نظر میاد که خب دیگه اشتباه شده، کتاب نیمه کاره بوده، چند تا اینجوری توش هست. اینم قبول نداریم بعضی تا میرسه به اشتباه میگن ای از شیخ طوسی بعید است، این کتاب مال اون نیست. اینجوری ها نیست، اینا که امام و پیغمبر که نبودن، نسبت سنجی باید کرد از چند تا چند تا. در شیخ و نجاشی این نیست، اینا به ترتیب حروف الف ها مرتب میکنن و در نتیجه بحث مهمتر بودن نیست. زراره تو اساسا میره باب ز، اسحاق میره باب الف. حالا ولو زراره از اون اسحاق چی باشه؟ اهم باشه ترتیب حروف الف. ولی تو کتاب های قدیمی، قدیمتر از اینا، کتاب های اینجوری نوشته شده. حالا ما نهیدیم، ما نقل کردن، ولی علیال اینا و همین هم باعث مشکل شد تو پیدا کردن اسامی، تو سلیقات و اهم و مهم ها یکی نیست. اما اینا رو الف کن. نکته دیگه، شیخ طوسی در کتاب رجال اصلا کاری به مذهب راوی نداره. هیچ. تو فهرست همونطور که از مقدمه گفتیم، گفتیم که نه کار داشته، چون تو مقدمهشون اصلا نمیشه مدا در فهرست شیخ به شیعی به معنی هم به نقل از بحر العلوم ما هم رو گفتیم، در فهرست نجاشی نه، شیعی به معنی اخص یا اون دوازده امامی. لذا گفتیم اگر اسم کسی رو بیارن، چون تو مقدمش خودشون گفته بودن که ما میخوایم کتابی بنویسیم، گفتن شیعه خلف نداره، سلف نداره، نویسنده نداره، میخوام معرفی کنه نویسندگانشون. اما توی رجال بحث این چیزا نیست، میگه من میخوام راویان رو معرفی کنم. لذا اسم ابن زیاد هم هست تو رجال شیخ طوسی، چون تو راوی اسمش اومده. چون اسمش بوده آورده. اینجا اصلا کاری به مذهبش بگید نداره در رجال که شیعه سنی هرچی که هست چیز نیست. اما از این 6428 نفری که اسم تو این کتاب هست 171 نفر توصیف شد. دقیقا میکنید از 6428 اسم 171 نفر توصیف شده، 20 نفر تضعیف شده، 42 نفر هم نوشته مجهول هم. درست شد. 349 نفر هم جلوش یه عبارتی داره به نام اسنده اند یا اسنده اند و راجبه، حالا اینم معناشو توضیح دید. 349 نفر در مورد بقیه دیگه اطلاعات میده ولی راجبه توصیق و تضعیف و اینجور چیزا حرفی نمیده. پس تو این کتاب هایی که تا الان گفتیم بیشترین تصریح به وثاقت مال کی بود؟
نجاشی.
اون 500 تا توصیق داشت، درسته؟ بیشترین شد. و باز اینجا هم میبینید اون حرفی که زیل اساطع العداله گفتن که مسلمن اینا توصیقاشون بر اساس اساطع العداله نبوده. ولی چرا تو 6428 تا فقط 171 رو توصیق میکنه؟ اگر اساس عدالتی بود و بر اون اساس میخواست توصیح کنه باید همه رو توصیح میکرد الا مؤخره جبه دلیل. خب این 171 نفر توصیح کرده، این معلوم. 20 نفر هم تضعیف کرده، اینم معلوم. 42 نفر هم نوشته مجهولون، اینا مشخص. و برخورد شما هم با اینا طبیعتا طبق اون موانع پنجگانه رجوع به علم رجال. اگر رجوع به خبره از شیخ خبره بوده تو جاهلی اون عالم مراجعه میکنی تعارض کرد به علم. اگر مبنا انسدادیه این یه قرینه است. قرآن دیگر هم میبینیم مجموعی زن و غلایی پیدا کردی، درسته؟ درسته شیخونا؟ انسداد اینجایی؟ باشو سوال داری شما؟ حواست نیست؟ خب بگذاری صد و اگر مبنا مبنای خدمت شما عرض شود چی داشتم میگونم اصلا پرد شده انسداد خب این قرینه است، اونم قرینه، اونم قرینه، میشینی کنار هم از مجموعی زنی پیدا میکنی طبق زنت بگو عمل میکنی. اگر اطمینان قرینه قرینه اطمینان بعد به اطمینان عمل میکنی. اگر خبر واحد ان حسن نگاه میکنی ببینید توصیفات از این بر اساس چی از کجا داره اینو میگه. اگر دیدی از کتاب کتاب هم اخبار هم حسنه، خب پس دوباره حسی درست میشه. استاد به استاد همینطور روایت روایت شو برده. اما اونی که مسئله است اون 349 نفری است که جلوش کلمه به نام اسنده یا اسنده ان نمیشته. این یعنی چی؟ تو کتاب های قبلی ما چنین چیزی نداشتیم. نه نجاشی از این استفاده میکرد، نه خود شیخ در فهرست این کار کرده بود، نه خدمت شما رو چقدر عبی خالب زراری، نه برقی. این چیه این اسنده یا اسنده؟ اینجا اولا اسنده یا اسنده خود این هم معلوم نیم. سه مسلک در میان اهل رجال در برخورد با این عبارت هست که این در مورد 349 نفر بگید تکرار میشه. دو گروه اسنده ان خونده، اسنده ان، یه گروه هم اسنده مجهول. اونایی که معلوم خوندن خب باید بگم فاعل اسنده کیست؟ اگر اسنده انه اینه کی اسنده؟ درسته؟ یه گروه زدن به ابن عقده، یعنی ابن عقده اسنده، یعنی اعتمد علیه، اینجوری معلوم کرد، گفتن این میخوره به ابن عقده، یعنی ابن عقده بر اینها اعتماد کرد. یه گروه اینجوری
اسنده
ابن عقده فقط اصحاب مصادق نبوده، اشتباهش تو مقدمه که خوندن تو اصحاب مصادق با کامل بوده، بقیه ها ناقص بوده، نه اینکه بقیه رو نداشته. تو مقدمه که از شیخ خوندن نگو برداشت
اسنده رو ترجمه به اعتماده،
اعتماده. یه گروه دیگه اسنده رو زدن به خود راوی، انها رو زدن به امام، یعنی اسنده انل امام از معصوم. معناش اینه که خودش مستقیم از معصوم نقل نکرده، حدیث با سند از معصوم نقل کرده. مثل که میگن اسنده ان حریز، یعنی به سند داره به حریز. گفتن اسنده هم یعنی اسنده انل معصوم، یعنی سند داره به معصوم، حدیث با واسطه داره از معصوم. اینم دو تا. یه سری هم که اصلا اصطلاح خواندن اصطلاح یعنی اوتو بده علی، یعنی خودش نمیگه اعتماد کرده بود، میگه قوم کنه اعتماد شده بر این راوی، دقت کردید که یه مرد میشه اوتو بده علی، مرد میشه یعنی قوم بر این اعتماد داشته. خب اینا رو بررسی کنیم ببینیم بالاخره چیه، چون 349 نفر تو رجال شیخ طوسی هستن که جلوشون این اسم آمده. تا اینجا فهمیدی؟ یعنی چه؟ اصلا خود شیخ از اون اصلا نباید بگی دیگه، باید دیگه سند تو، درسته؟ این کلمه این که نوشته یا صیغه اول غایب معلومه یا مجهول دیگه، قطعا متکلم وحده نیست.
اسندو
علی، خب که چی بشه معنا؟ اعتمد داره توسی، اعتمد داره، خوب اینم میشه، قائل نداره ولی حالا گفتنش بد نیست.
علیه
نه متا اسند وقتی با ان به کار میبره اعتمدم هست. حالا یکی یکی نرو بررسی کنیم،
جمع سه
اسدن
نشده
یعنی چی؟
کتاب شیخ
جمع این سه حالا میخواییم بررسی کنیم، میگم احتمال ها به ترتیب نه حالا اول کدومو گفتم، اول اینو نقل میکنیم که بگیم اسنده ان یعنی سند با واسطه داره، اسنده اون راوی این سند داره اون راوی با واسطه از این فرد، درست شد؟ اینجوری معناش باشه. این اگر باشه چند تا مشکل داره، یکی این که این 349 نفر که براشون اسناد میاره اینا خیلی هاشون تو فصل اول هست، این تو اون قسمتی هست که قرار از کی روایت کنن؟ معصوم مستقیم هست، داره که اگر بحث سند واسطه بود باید کجا میومد؟
فصل دوم،
داره که عمده استعمالات تو فصل اول، تو فصل دوم هست، تو فصل اول بیشتر. پس یه معنایی باید باشه که فصل اول و دوم توش فرقی نکنه، یعنی چه نقل با واسطه باشه چه نقل بی واسطه در هر دو اصلا معنا پیدا بکنه، و الا این نباید تو هر دو فصل بگید تکرار میشه. نکته دوم، وقتی که این افرادی که در موردش اصلا هست نگاه میکنیم، دیم خیلی از اینها رو به عنوان خواص و راویان مستقیم امام اسمشون رو خود شیخ گفته. بعد برید الان مثال بزنم، مثلا جابر بن یزید جوفی، جابر بن یزید جوفی یکی، این جابر بن یزید جوفی یکی دیگه توی رجال شیخ طوسی شماره 2092، توی این شماره که از اول زدن شماره 2092 صفحه 176، اسم جابر بن یزید جوفی. بعد میگه اسندن و روا ان، هر دو رو میگه اسندن و روا، روا ان هما ببخشید، روا ان محمد ابن مسلم و محمد ابن اسحاق ابن یسار، اون دوتا بود. خب این چجوریه؟ اگر اسناد ان یه روایت با سند داشتن، این روا ان هما رو بس برای چی بعدش گفتن؟
یکیه،
یه معنی میشه، یعنی اگر شما اسناد ان سند با واسطه داشته، خب این روا ان هما دوباره همونه دیگه، یعنی روا از محمد ابن مسلم، معصوم که امام نیست، پس دوباره نقلش از معصوم میشه با واسطه با سند، درسته یا نه؟ نه، ببینید بحث ظهور دیدی طبق این تفسیر بعد اینجور ترکیبا رو بگیم عطف تفسیری اجرا بگیم دیگه، چون مطلب جدید نمیده، ولی اگه اون تفسیر دوم و سوم رو بگیم دیگه این مسئله عطف تفسیری پدید نمیاد، چون اسناد ان یه معنا میشه، روان یه معنا. پس این احتمال اول که اسناد یعنی حدیث با سند آوردن، مشکلش این که اگر این باشه چرا تو هر دو فصل داره این رو بگید تکرار میکنه، چون با سند داشتن خب بالا من دومی ها میشه دیگه، اولی ها که نمیشه، این یه چیزی باید باشه که تو هر دو فصل بتونه بیاد، یعنی ربطی به ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بگید. و نکته دوم، افرادی که در ذهنشون تکرار شده خیلی وقتا کنار اسناد ان روان هم پلوش عطف کرده، ان هم به معصوم نمیخوره، به اون راویانی میخوره که نام میبره، مثلا اینجا محمد مسلم. اگر ما این تفسیر رو بگیریم بعد این عبارات رو همه رو چی بگیریم؟ بگید عطف تفسیری بگیریم. خب اما اونی که اسناد رو زده به ابن عقده، گفته اسنده اسنده ابن عقده، اعتمد ابن عقده اینها، درسته؟ روشنه؟ خب اشکالی که وجود داره اینه که خود شیخ در مقدمه کتابش گفته ابن عقده بعضی از اصحاب ائمه اصلا ننوشته، مثلا کی رو؟ امام کاظم و امام رضا. ابن عقده اصحاب امام صادق کامل نوشته، امامان قبل از امام صادق رو به قول شیخ ناقص نوشته، بعضی از امامان هم اصلا ننوشته. حالا کتاب من هم نیست، به نقل از شیخ میگیم، مثل امام کاظم امام رضا. در حالی که عبارت اسنده ان در ذیل حماد ابن راشد عضدی، یزید ابن حسن، احمد ابن عامر ابن سلیمان و داوود ابن سلیمان ابن یوسف تکرار شده و اینا همون اصحاب امام کاظم امام رضا
ابن عقده
اینا رو نداشته، پس معلوم شد این ربطی به ابن عقده نداشته. یه بار دیگه میگه گفتن اصل داده، یعنی اصل ابن عقده داره، اعتماد ابن عقده. خب خود شیخ در مقدمه گفته که ابن عقده امام صادق کامل نوشته، بعضی اون ناقص نوشته، امام کاظم امام رضا ننوشته، در حالی که عبارت اسنده ان در ذیل حماد ابن راشد عضدی، یزید ابن حسن، احمد ابن عامر ابن سلیمان و داوود ابن سلیمان ابن یوسف، ذیل این چهار نفر این عبارت اسنده ان اومده و اینا هم از اصحاب امام کاظم و امام رضا هستند. پس معلوم میشه که این عبارت اصلا به ابن عقده نمیخونه، چون ابن عقده که نام نداشته طبق حرفی که تو مقدمه رجال اومده، پس اینم قابل قبول نیست. اونی که به نظر ما بهتر میاد اینو اصلا مجهول باید کنید، اسندن اسندن اوتو بدن بهش اعتماد شد، بهش اعتماد شد. و این به نظرم ولی شاید یک بعضی گفتن خلاف ظاهر فلان بهمانه، ولی مشکل نداره. ایرادی که گرفته از اون دوتا بهتره. ایرادی که به این قول گرفتن یه اشاره بکنم، تفصیلش جای بعد. گفتن اگر اسنده امینی اعتمد علی، خب خیلی روات دیگه هم معتمد هستن اندل قوم که این عبارت در موردشون بکار بگید نرفته. این هم به نظر ما جوابش اینه که برای بیان اعتماد که ما یه عبارت نداریم، کما اینکه برای توصیق هم لزومن کلمه ثقه نمیخواد. یکی از عباراتی که برای بیان اعتماد بگید وجود داشته اعتماد قوم اسنده ان بوده، خب اینو بعضی جا استفاده کرده، بعضی روایات دیگه از الفاظ بگید دیگه استفاده کرده. این که در بعضی از معتمدین اندل قوم که مسلمان شیعه معتمد بودن از این واژه استفاده نشده، دلیل نمیشه که این به معنای اعتمد ان بگید چی؟ نه بگید
این هم در این
مبنی
شما این تعداد 170 نفر توصیقی ها اضافه میشه؟
نه، توصیقی ها میشه وساقتی که خود شیخ توصی میگه این سبب. این اگر اعتمده باشه یعنی قوم اعتماد کردن، ولی مده داله بر توصیقی مثل یه اطلاع به شما میده که قوم شیعه به این اعتماد داشتن،
خوش باز رعی خودش نیست،
نیست. این هم راجبه این نه مده، مده این یه قرین است ثابت نمیشه. اما بذار حرف آقا رو هم نقد کنم، چون ایشون یه قولی گفت قشنگ بود ولی قائل نداشت که اصلا اسندو بخونیم و فعل مضارع، یعنی اعتم داره اسندا اسند بخشه فعل مضارع با افعال، یعنی این ایرادی که داره بعضی از این کسانی که در موردشون اسند هم رو شیخ گفته این کلمه رو گفته، بعدش خودش وثاقت اینها رو قبول نکرده. اونجوری که ما گفتیم و بقیه گفتن مشکل ایجاد نمیشه. چرا؟ مثلا دسته سوم میگن ابن عقده اعتماد داشته ولی من شیخ اعتماد ندارم، مشکل درست نمیشه. اونی که ما گفتیم قوم اعتماد کردن من شیخ اعتماد نکردم، باز درست مشکل میشه. ولی اگر از اسندو باشه یعنی خودم اعتماد دارم، دوباره جلوش میگه من اعتماد بگید ندارم، نمیشه. شاید علت اینکه کسی هم نگفته همین بوده باشه، ولی حالا به عنوان احتمال اول قابل گفتن بود که اصلا مزاره بود.
سیاه هم قرار نمیشه حسن نعم و رومی هم خواب
رم رم
اگه بخواد اصل حسن دو باشه مزاره باشه اون فعل رومی
هم خواب تناسبه چون در
بود سیاه
هم بود این هم معیده زین همون مثل جابر نیزده جوفی اما اونطوری که ما گفتیم مشکل است جابر بن یزید جوفی معتمد این در اصحاب بوده و از محمد بن مسلم و محمد بن اسحاق هم روایت کرده طوری نمیشه که
این امارات به عنوان قرینه برمت باید تفسیری که گفتیم نزد بخونیم میگیرید ما حاکیم دست مجمل شده
ما نگفتیم مجمل ما بین این سه قول قول مجهول بودن را ترجیح دادیم برای اینکه فالش ابن عقده باشد اما اگر شما ترجیح نتونستی بدید مثلا آیه ترابی که ما درسش می‌رفتیم تو کتابش هم نوشته همینطور هم کتابی که اینجا هم جلو اومده اینا پژوهشی در علم رجال هم نوشته سر درس هم میده یعنی مجمل هیچ کدوم برای ما محرز نیست اگه مجمل باشه مد هم نمیتونی بگیری توصیل هم نمیتونی اون قولی که ما گفتی اون مده یه قرینه است توصیل نیست مده دیگران به او اعتماد داشتن دیگرانی به او اعتماد داشتن اما یه مد حالا با قرار دیگه از مجموع به اعتماد رسیدیم رسیدیم ولی یه مد بتن این هم راجبه سوالی هست میخواسته کل راویان رو بیاره یه مجموعه جامعی داشته باشه که هر کسی با راوی حدیثی روبرو شد تو اسنا این کتاب دم دستش باشه بتونه راجب اون اطلاعاتو پیدا کنه هر چی بوده
طبقه رو میگه
اطلاعات میده طبقه رو میده خدمت شما توصیق و تذکرم بعضی جاش داره نه اون تو چیزه بعضی از روات اینطوریه حالا چند نفره من نشون مثلا تو امام صادق اینطوری زیاد داره تو امام صادق 4000 3000 خورده ای از اسمش راوی امام صادق از 6000 خورده ای 3000 خورده ایش اصحاب امام صادق بعد تو اونا زیاد داره که بعضی جا اسمو نوشته اطلاع داد آیه برو جدی میگه کتاب نیمه کاره است یعنی شیخ تو یه مرحله روات رو جدا کرده به قول امروزی ها لیست کرده خب بعد میگشته راجع به اینا هر اطلاعات جالبی پیدا میکرده زیرشون مینوشته که بعدم که کامل شد جمع‌بندی کنه این دیگه فوت کرده مثلا راجع به بعضی اطلاعات پیدا نکرده بعضی ها رو به جمع‌بندی بگید نرسیده بعید هم نیست این حرف های بروجردی حرف درستی باشه چون ما رجال نیمه کاره تمام فوت کرده ایشون 460 شیخ فوت کرده نیمه کاره تمام شده کتاب و اینکه یه سری اسمار هم کامل جمع کرده خوب جمع کرده ولی اطلاعات در بعضی ها نیست و در بعض اطلاعات از جمع بندی نیست تو به علتش همین میگه میشه
بیست تذکر
کم نیست بیست اگه همه صحابی و همه انسونت نوره بشه رو میکرده بیست خیلی کم نیست حالا به اونی که توی کتاب هست اینه دیگه
20 نفر تذکر شده
گفتم دیگه کتاب نیمه کاره است کتاب تمام نشده رجال شیخ تمام نشده نیمه کاره بوده که شیخ فوت کرد
نجاشی هم شده 4 نفر کلن کم میسیم
تعداد نجاشی اشکالی بهش نیست چون نجاشی و فهرست شیخ کتاب رجال نمیخواستن برمیستن بنابراین اصل کتاب مثلا معرفی کردن نویسندگان شیعه بوده مثلا چون مرز فهرست و رجال خیلی تفکیک نشده نبود اون موقع یه سری بحثایی هم که مال رجال بودی در زیر فهرس گفتن برای توصیق و تذیب وظیفه رجال نه وظیفه فهرس رس نویسندگان رو میخواد معرفی بود اما اینا دیگه زنده اون توصیق و تذیب گفتن اما تو رجال که اساسا کتاب رجال این سال بودن اینجا فهمید چرا یه فهرست نوشته یه رجال ها اون غرضی که دنبالش بوده که با رجال تعمیم میشده با فهرست تعمیم نمیشده این هم بازه فهرست جمع و جور مرتبه چون کتاب تمام شده ولی رجال اینطوری نصف نیمه توی زیاد داره چون کتاب تمام نشده و یه نقطه یادم رفت الان یادم افتاد بگم در تعارض این هم یه نقطه بوده بین رجال شیخ طوسی با فهرست شیخ طوسی رجال بوده علتش اینه که این متأخر از طوسی این نظر نهایی
همون که میگه رضا کامل نشده ما نمیتونیم خیلی رضا کامل نشده
چرا؟
با این اطلاعاتی که توش از استفاده می کنید؟
اطلاعات معلوم نیست شاید شیخ های کتاب بسید
جمع بندی نکرده اطلاعاتش کرد؟ اطلاعاتش کرد؟ اطلاعاتش کرد؟ بله جمع بندی شیخ رو من ندارم مثلا تو خیلی از اینا 170 تا رو توصیف کرده 20 تا رو تضعیف کرده یه تا رو مجهول گفته
فهرست
چقدر جلو درده بشته؟ فهرست نمیتونم بگم ولی قبل از فهرست نجاشی نوشته شده
نه درسته مقصودم اینه که شاید تو کتاب با هم شروع کرده چون فهرست مختصرتره
فهرست 900 خورده ایه این 6000 خورده
ایه ممکن با هم شروع کرده اون زودتر تمامش کرده
ممکن
اینو فرصت نکرده تمام کنه این دلالت برای نمیکنه که لزوما بین تمام
نه ممکنه نه نه ببین نکته اینه که فهرست تمام شده رفته رجال تمام نشده این نکته است تا پایان بوده برای این نسخهش باز بوده حالا اگر توی رجال میاد تضعیف میکنه توی فهرست میاد توصیف میکنه معنا و مفهوم چیه؟ اینه که در اون دوره ای که فهرست رو میدوشته مثلا قانون توصیف بوده تو دوره ای که رجال بوده تضعیف بوده همزمان که دوتاش قائل نبوده قطعا
احتمالش هم میره اگر بگیم با هم شروع کرده ممکنه اون قسمتی که تو رجال تضعیف کرده قبل از اون قسمتی که توی فهرست توصیف کرده نوشته شده باشه ولی فرصت نکرده دیگه اصلا
رجال زودتر از فهرست شروع نشده این که مسلمه یه نکته دیگه هم بگم یادم این حالا تو تحذیب میگم میخواد یه استراحتی بکنیم بعد بریم سراغ کتب و اربعه هم بگیر شیخ الان بگیر تا نوشته تولدش بدم چنده
باز میکرد باشه مثلا سه
بردیم نمیدیم 18 سالی آره 15 هفته دو پنج سال
هفته دو پنج سال
۴۳۶ سید مرتضی فوت کرده ایشون 51 سالش
51 سال اینا رو در اواخر عمرش غالب کتابش نوشته
غالب نه تحذیب و فهرست قبل از اینه که به زعامت برسه بنابراین قبل از 436 تمام شده رجال اون اختیار و معرفت رجال کشیر اختیار 456 تمام شده دیگه این رجال استفسار اینا مال بعد یه 10 دقیقه استراحت کنید بعد
بگید این تعارضات چقدر بین رجال خودشون کتابای مختلف
رو بین شیخ رجال فهم میکنه شیخ نسبت به نجاشی زیادتره نجاشی کم
تناقضشون با هم دیگه سوتا نجاشی و شیخ اختلاف نظرشون زیاده
آن زیاد ببین یعنی چند تا بشه میگه زیاد رو هم بگم
نه خواهیم خیلی تعدادش مثلا قابل توجه بشه این بحث حسی بودن نه
این من به ربطی نداره میگم همون حسی ها اختلافی میشه اتفاقا آقا مگه حرفا قبلی گوش ندادی؟
تو
یه کلاس مثال محمد انسان هم زدم دیگه براتون مثال واقعیه فضل ابن شازان ریشه تضعیف های محمد انسان به گزارش فضل ابن شازان فضل شازان هم حسن داره تضعیف میکنه توصیقا هم باز به همون هست این که اختلاف دارن معناش این نیست که گزارش حسی نبوده
تو باز کمتر از اجتهادی
قبول نمی‌کنی اصلا اجتهاد همینجا درست میشه تو رجال وقتی گزارش های حسی متعارض میشن حالا ما به کی اعتماد کنیم این میشه اجتهاد رجالی
همون وقتی کردن
آره دیگه همینه
حدس میشه
اونا اینجاست که اعتماد نمی کنیم ادله رو بررسی می کنیم
باز کجا میگیم اونجایی که اختلاف هست بازم اتفاق بوده
شیخ اون عرض کردم وقتی شما اون جلسه گفت بعد نگاه کنید کشی نجاشی شیخ و فقهای دیگری که تو اون دوره متعرض میشن همه یه جور راجع به این حرف میگن ثقتون اینجا اطمینان پیدا میکنیم به وساوان یا تو امر ابن شم اطمینان پیدا میکنیم به تضعیف این از این یکی این یکی هم بعضی وقتا و خیلی وقتا آخر همون توثیق و تضعیف یه آدرس ما میده قاله هو ابن عقده قاله هو ابن نو قاله هو فصول و شازان اونجا هم اخبار هم حسه میاد چون روشن شد ما دو تا راه رو استفاده میکنیم یکی اخبار هم حسه یکی هم اطمینان اون اطمینان هم اونجا حاصل میشه اون اختلافی ها که حالا هفته دو چند نفر میشن اینا غالبا به گونه ایست حالا من نشمردم ها بعد بگم ولی غالبش اینطور ایست که اینا گزارش های حسی که در مورد این هاست یا روایاتی که در مورد این هاست با هم فرق میکنه یه روایت مذمت میکنه یه روایت تایید میکنه یه گزارش تایید میکنه یه گزارش تضعیف میکنه این باعث اختلاف میشه بعد رجالی میان اشتار کنن که الان کدوم گزارش را بگیریم سهل ابن زیاد هم همینطوره محمد سلمان هم همینطوره و خیلی عادی اینجوریه نه اینکه مثلا بعض هزار تا طرف بیاد بگه فلانی همینجوری میگه اونا نیست
این عبارت که فرمایید
گفتن یا اسنادن هم